بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 255 صفحه 4. فهذه الاربعه مختلفه الصور. این عبارت تفریع بر گذشته است. پس باید هم مطلبش توضیح داده بشه، هم ارتباطش به مطلب گذشته معلوم بشه. ما در مباحث گذشته گفتیم که 4 عنصر داریم با 4 کیفیت، و اصلا توجه داشتید که وجود 4 عنصر رو از وجود 4 کیفیت استفاده کردیم. دلیلمون این بود که این 4 کیفیت 4 تا محل میخوان و 4 تا محل درسته. حالا میخوان فرعی بر این مسئله متفرق کنیم، و اون اینه که این 4 تا عنصر که 4 کیفیت جدای از همدیگر رو اقتضا میکنند باید 4 صورت مختلف داشته باشند. هر کدام دارای صورت نوعیه‌ای باشد غیر از اون که دیگری دارد. دلیلمون بر مدعامون اینه که یک صورت نوعیه واحد نمیتواند بیش از یک اثر داشته باشد. پس آثار مختلف رو نمیتوانیم به یک صورت نسبت بدیم. حالا که آثار رو در اینجا مختلف می‌بینیم، حرارت و برودت و رطوبت و یبوست آثار مختلف هست، می‌فهمیم که صورت نوعیه واحدی در کار نبوده، بلکه صورت‌های متعددی بوده. پس هر یکی از این اجسام عنصری که ما توضیح دادیم دارای صورت نوعیه جدایی از دیگری هستند و به توسط همین صورت نوعیه از هم ممتاز می‌شوند. فهذه الاربع عبارت اینه، فهذه الاربع مختلفت الصور. فهذه الاربع اینه اجسام اربع، نه کیفیات. این اجسام اربع دارای صور مختلفه هستند که به خاطر این صور مختلفه کیفیات مختلفه رو برای خودشون واجد میشن و برای خودشون به دست میارن، چون صور مختلفی دارن کیفیت مختلفی دارن. در اصل ماده که هیولای اولاست شریکن، در صورت جسمی هم شریکن، اما در صورت نوعیه باید اختلاف داشته باشن و الا کیفیت مختلفی براشون درست نمیشه. چون کیفیت مختلفی دارند فهذه الاربع مختلفت الصور، این چارته میشن مختلفت الصور، این صور نوعیه مختلف دارن. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که ولی ذالکه لا تستقیم، چون صورشون مختلفه مکانشون مختلفه. تا حالا گفتیم کیفیات مختلفه دارن پس صور مختلفه، حالا میگیم چون صور مختلف دارن گذشته از این که کیفیاتشون مختلفه امکنشون مختلفه. یادتون هست که در اول بحث که وارد شدیم که فرض گفتیم که مصنف دو جور میتونه استدلال کنه و با هر کدوم از این دو نحوه استدلال وجود اجسام عنصری رو نتیجه بگیره، یکی از راه اختلاف در کیفیت، یکی از راه اختلاف در مکان. قبلا گفتیم و گفتیم مصنف در این فصل به اعتبار اول که اختلاف در کیفیت بحث شروع میکنه، و من اشاره کردم که به اعتبار دوم هم میرسیم. الان به اعتبار دوم رسیدیم، میخواد از اختلاف امکنه اختلاف اجسام عنصری رو به دست بیاره. روشی که مصنف به کار میگیره اینه، ابتدا میگه اجسام میلهای مختلف داره، بیانش اینه. لا تستقر رو در اونجا بلکه از اونجا رد میشه، نار در مکان هوا استقرار پیدا نمی کنه بلکه صعود می کنه. آب در مکان آب در مکان هوا باقی نمی مونه بلکه هبوط می کنه. هوا در مکان آب باقی نمیمونه بلکه صعود میکنه. این صعود میکنه، هبوط میکنه، یعنی میل داره، میل به مکان طبیعی خودش داره. از وجود میل های مختلف امکنه مختلف رو مصنف به دست میاره، از امکنه مختلف صور مختلف رو به دست میاره. وقتی صور مختلف به دست آمد اسما مختلف درست میشه و معلوم میشه که اگر چهار تا میل است، چهار تا صورت است، چهار تا مکان است. اگر چهار تا میل است، چهار تا مکان است. و اگر چهار تا مکان است، چهار تا صورت است، یعنی صورت نوعی است. چهار تا صورت نوعی است، این چهار تا جسم است. پس معلوم شد که عناصر هم چهار تا. دقت کنید چطوری پیش رفت. از اختلاف میل اختلاف مکان رو درست کرد. اختلاف میل علت هست برای اختلاف مکان، پس از علت به معلول پی برد، میشه برهان لین. از اختلاف میل پی برد به اختلاف مکان و اختلاف میل سبب اختلاف مکانه، پس ایشون از سبب به مسبب پی برد، یعنی برهان لین داره، برهان لی نوانه کرد. بعد از اختلاف مکان به اختلاف صورت پی برد. اختلاف مکان معلول اختلاف صورت، معلول اختلاف میل بود، معلول اختلاف صورت بود. چون صورت میل رو ایجاد میکنن، میل مکان رو درست میکنن، یعنی میل خواستن مکان رو درست میکنن، نه مکان رو، ورودی در مکان رو درست میکنه. پس اختلاف صورت میشه علت و میل میشه، بله، میل میشه معلول اختلاف صورت. باز همین میلی که معلوله میشه علت اختلاف مکان. پس به ترتیب اختلاف صورت رو داریم، بعد اختلاف میول رو داریم، آخر سر اختلاف امکنه رو داریم. مصنف از اختلاف میول که سبب است برای اختلاف امکنه به اختلاف امکنه رسید، برهانش برهان لیم شد. ولی برای اختلاف صور از اختلاف امکنه استفاده کرد، از اختلاف امکنه به اختلاف صور رسید، یعنی از معلوم به علت رسید که برهانش شد برهان این. چرا این کارو کرد؟ چرا در این انتقال از امکنه به صور، چرا برای اثبات صور از برهان این استفاده کرد؟ می فرماد که چون اختلاف امکنه واضح بود و ما می یافتیم که زمین با آب با هوا با نار مکانهای مختلف دارن، این خیلی زحمت نداشت، ولی اختلاف صور واضح نبود، روشن نبود که صور این چهار تا عنصر با هم اختلاف دارد. شاید کسی بتواند بگوید صور اختلاف نداره، یه چیز دیگه اختلاف داره، یه اختلاف یه جور دیگه میشه. بنابراین اختلاف صور برای ما روشن نبود. این بود که مصنف از اونی که روشن بود این اختلاف امکنه استفاده کرد و اونی که روشن نبود این اختلاف صور رو نتیجه گرفت. در اون راه اول که گفتیم از اختلاف میول به اختلاف مکان رسید، علتش این بود که بهترین راه بود. اختلاف میول ما رو به راحتی به اختلاف امکنه راهنمایی می‌کرد. البته اختلاف امکنه ممکن بود از راه‌های دیگه هم اثبات بشه، ولی این بهترین راه و با بهترین راه بود، به خصوص با آنچه که قبلا خونده بودیم. بنابراین از اختلاف میول به راحتی میتونست به اختلاف امکنه برسه، لذا در اینجا از علت استفاده کرد و معلوم رسید. ولی برای رسیدن به اختلاف صور ناچار بود از یه راهی بره و اونگاه این بود که از اختلاف امکنه استفاده کنه، ولی عکس نکرد، از اختلاف صور استفاده نکرد، بخاطر اینکه اختلاف صور معلوم نبود. اختلاف امکنه معلوم بود، از اختلاف امکنه استفاده شد و اختلاف صبر رو نتیجه گرفت. وقتی اختلاف صبر درست شد، اختلاف اجسام اربعه هم پیدا شد و معلوم شد که چهار تا جسم عنصری داریم که چهار تا صورت، چهار تا میل، چهار تا مکان دارن. این خلاصه ای عبارت بعدی مصنف. نه، ما الان اختلاف عناصر کلی رو داریم میگیم. بالاخره مردم یعنی چی؟ نه، مردم یعنی برای شما، نه مردم یعنی کسانی که چی نخواه. مشهود یعنی برای ماها، برای ما مشهود است که خاک در مرکز، آب دورشه، هوا اطرافشه، اطراف این دوتاست، نار بالاتر از همینه. اینا برای ماها مشهوده. مردم عادی که به قول شما با جزئیات عناصر سر کار داره، اصلا زمین به طور کلی، آب دورشه، اینا رو مگه شنیده باشن؟ اگه شنیده باشن میشن مثل ماها، اگه نشنیده باشن انتظاری ازشون نیست. این چه معنی میکنه مشهوده؟ یعنی مشهوده برای کسانی که تو این کار هستن و مییابن هوا رو، آب و زمین و اینا رو میدونن. منظورم از مشهود اینا بود. بله، عوام مردم با عناصر جزئی سر کار دارن. اصلا بشین بگی زمین در وسط عالمه، نمی فهمه این چی. ما با اونا کار نداریم. صفحه 255، صفحه 4. فهذه الاربع مختلفت الصور، این چهار جسمی که ما بیان کردیم، صورشون یعنی صور طبیعیشون مختلفه، صور جسمیشون که یکسانه، مثل هیولاشون که مشترکه، صور جسمیشون یکسان و مشترکه، اما اختلاف در صور طبیعیه دارن، در صور نوعیه دارن، صور طبیعیه می صور نوعیه. ولی زالک یعنی چون اختلاف صور دارن، اختلاف امکنه دارن، یا لذالک میول مختلف دارن، و لذالک یعنی چون اختلاف صور دارن، لا تستقر یعنی میول مختلف دارن، استقرار ندارن، جا به جا میشن یعنی میول مختلف دارن. اگر میول مختلف دارن پس معنیش مکانهای مختلف دارن. این لا تستقر رو توجه کنید، معنیش این نیست که ما آتش رو، کره آتش رو آوردیم پایین، استقرار پیدا نشد رفت بالا. معنیش اینه که اصلا ذاتش اینجوریه که بالا باشد. این عبارت نمیخواد بگه که ما کره زمین رو آوردیم توی آب قرار دادیم، هبوط کرد رفت پایین. آب رو تو هوا قرار دادیم، هبوط کرد اومد پایین. هوا رو تو آب قرار دادیم، صعود کرد رفت بالا. آتش رو تو هوا قرار دادیم، صعود کرد رفت بالا. این نمیخواد بگه. میگه به لحاظ ذاتشون، به لحاظ ذاتشون، بدونیم که ما کاری کرده باشیم، اون زمین هبوط دارد از آب، آب هبوط دارد از هوا، هوا هبوط دارد از آتش. از این طرف حساب کنید، آب صعود دارد نسبت به زمین، هوا صعود دارد نسبت به آب، آتش صعود دارد نسبت به هوا. بله، استقرار حکایت از میول میکنه. لا تستقر رو، نه لا تستقر رو استقرار رو ازم کنه. لا تستقر رو دلالتی بر میل میکنه. ببینید، لا تستقر رو مستقر نمیماند در این مکان. چرا؟ چون میل داره دیگه. در این مکان مستقر نمیشه. چرا؟ علتش میل داشتن. حالا اونو بعدا بحث میکنیم، باشه اگه خلافش روشن شد عرض میکنم. این الان من توضیحاتی که از خانه میدارم فقط برام بود که عبارت ابن سینا رو بتونم بخونم. مقداری از عبارت خاضر هم آوردم تو در توضیح هم که عبارت ابن سینا روشن بشه. حالا عبارت خاضر مستقل من توضیح میدم میشه. ولی ذلك یعنی به خاطر این که این چهار تا عنصر اختلاف صور دارن، لا تستقر النار حیث تستقر فی الهوا، یعنی در مکانی که هوا استقرار پیدا میکنه نار نمیتواند استقرار پیدا کند، بلکه میل صعود دارد. ولل ماء حیث تستقر الهوا، یعنی آب نمیتواند مستقر شود. حیث یعنی در مکانی که، حیث مکانی، در مکانی که تستقر فی الهوا، بلکه میل هبوط دارد. تفسیر تعبیر به صعود و هبوطی که عرض میکنم دقت داشته باشید، چون خواجه بعدن همین تعبیر رو میکنه. و ما نمیتواند مستقر شود در اون جایی که تستقر فی الهوا، بلکه میل هبوط دارد. و لل هوا حیث یستقر فی الماء، و باز هوا استقرار پیدا نمی کند اون جایی که یستقر فی الماء، اون جایی که آب در استقرار پیدا می کند، بلکه هوا میل صعود دارد. در عبارت ما داره اضافه داره و لل ماء حیث تستقر فی الارض. هست درسته، آب استقرار پیدا نمی کند آنجایی که ارض استقرار دارد، بلکه میل صعود دارد. پس حرف درستیه، ولی ظاهراً در نسخه ابن سینا نیست، به دلیل اینکه بعداً خواجه میگه مصنف به سه تا اشاره کرد، در حالی که اگه این نسخه اضافه بشه مصنف به چهار تا اشاره کرده، نه به سه تا. پس در لااقل در نسخه که خواجه داشته شرح نوشته این عبارت نبوده، که خواجه داره میگه مصنف به سه تا اشاره کرده نه به چهار تا. و این عبارتی هم که الان در کتاب ما نوشته میگه بین علامت گذاشته، پیداست که خود مصحح هم این رو در بعضی نسخ نیافته، شاید رو در بعضی نسخ یافته، اون بعضی نسخ هم که یافته حتما اون خواننده لای حاشیه و کنار حاشیه چیزی نوشته که چیزی رو اضافه کرده باشه برای توضیح مطلب پیش خودش. بعد کاتبای بعدی که برداشتن کتاب رو دو مرتبه نوشتن فکر کردن این که توی حاشیه نوشته شده قبلا توی متن بوده جا افتاده، نمیدونستن اون خواننده خودش این اضافه کرده. آبادنش نمید کاتبای بعدی آبادنش نمید تو بعدی متن ها نفکره. شما عبارت این چی داری؟ داری؟ نه داری خوب هرمون نه باید بشه بشه اون درست اقول. در این اقول ایشون ابتدا فهاده الاربعه مختلفت و صور رو توضیح میده، دو خط برای توضیح هم جمله کوتاه مصنف میاره و با این توضیح تفریع فهاذهی و مطالب قبل هم افاده میکنه. میگه که مصنف بیان کرد کیفیات اجسام رو و روشن شد که کیفیات این اجسام متفاوتن و ما میدونیم کیفیات متفاوته رو نمیشه به صورت واحد نسبت داد. از اینجا مصنف نتیجه گرفت که پس اگر کیفیات این اجسام متفاوتن صور این اجسام هم متفاوتن، چون دید نمیشه این کیفیات رو که آثارن و مختلفن به مؤثر واحد نسبت داد. آثار مختلف مؤثر مختلف میخواد، لذا ناچار شد که در اینجا متفرع کند که این کیفیات مختلفه به خاطر صور مختلف است، پس این اجسامی که دارای کیفیات مختلفن دارای صور مختلف. لما بیان کیفیات حاضر اجسام را، حاضر اجسام یعنی عناصر اربعه، بیان کرد کیفیات اینها رو و روشن شد که اینها چهار تا کیفیات مختلف دارن، البته چهار تا مفرد، مزدوجشون هم دقت کردیم که با چهار تا بود. بعد از اینکه این کیفیات این اجسام رو بیان کرد، انتجم اینها تباین صوره ها، کتاب ما مصادره ها داره درست نیست، صوره ها درسته. کتاب شما چی داره؟ صوره ها درسته داره. نه مصادره ها در خط بعد میاد، متحه اشتباهن اونی که تو خط بعد میاد بالا نمیشته، مصادر جاش خط بعده، الان صوره. چون انتظام این ها مصنف تباین و صوره ها، ببینید عبارت مصنف داره مختلفت و صوره، نه مختلفت و مصادر. البته مصادر هم همون صوره هم. از نظر معنا فرق نمی کنه، ولی چون عبارت مصنف صوره، اینجا ما صوره باشه. انتظام این ها یعنی انتظام از اختلاف کیفیات، تباین یعنی اختلاف صوره این اجسام را. به چه دلیل؟ اگر کیفیات مختلفان صور و مختلف باشن، به این دلیل که آثار مختلف دلالت میکند بر مؤثرهای مختلف و ممکن نیست که آثار مختلف از یک صورت و از یک مؤثر ساته شود. فإن البسیط یعنی مؤثر بسیط یا صورت واحد، لا یستر عنها الا شیء واحد، از این بسیط فقط یک اثر صادر میشه نه چند اثر، در حالی که ما چند اثر میبینیم. پس باید بفهمیم که هر اثری از یک بسیط ساده شده، یعنی آثار مختلف مستندن به مؤثرهای مختلف، مستندن به صور مختلف، و اختلاف آثار دلالت می کند بر تباین مصادر این آثار. اینجا مصادر درسته. خب تمام شد، این توضیحی بود برای صحابه الاربعه مختلفات صور. خواجه از ثم ارشده می خواد وارد توضیح ولذلک لا تستقر النار حیث تستقر و فیه الهوا بشه که دنباله این وقتی مصنف بود، میخواد اینو شروع کنه به توضیح دادن. در توضیح مطلب میفرماید که مصنف مطلب گذشته خودش را با دلیل دیگری تأکید میکند، دلیلی که ما اقامه کردیم دلیل بر وجود اجسام اربعه بود از طریق کیفیات. اینطور گفتیم کیفیات مختلفه ای داریم، این کیفیات حالت عرضی دارن، عرضها موضوع میخوان، چهار تا عرض داریم، چهار تا موضوع میخوان، چهار تا جس درست شد. از طریق کیفیات رفتیم و به اجسام اربعه رسیدیم. حالا میخوام همین اجسام اربعه رو دوباره اثبات کنیم منطبق به حجت این اخرى. دیگه از طریق کیفیات میبینم، از طریق میول میبینم، میبینیم که میلهای مختلفی داریم، میفهمیم که امکنه مختلف داریم و بعد میفهمیم که صور مختلف داریم. وقتی فهمیدیم صور طبیعی و نوعیه مختلف داریم، میفهمیم که جسمهای متعدد داریم. چهار تا میل از چهار تا عنصر، از طریق میل مکان عناصر ثابت شدن، قبلا از طریق کیفیات ثابت شدن. اون یه حجت بود، این یه حجت، این حجت معکد حجت قبل است، معکد مدعای قبله. حجت قبل تأکید میکنه، کار به حجت نداره، مدعا رو بیشتر تأکید میکنه. مدعا چی بود؟ اجسام بودن. پس ارشد الی تأکیدها یعنی تأکید این اجسام اربعه یا اختلاف اجسام یا اختلاف صور، فرق نمی کنه، همینه یکی. تأکید کرد وجود اجسام را یا اختلاف اجسام را یا اختلاف صور را، هر سهش مفادش یکی. ثم ارشد مصنف الی تأکیدها به حجت اخرى، خواننده را راهنمایی کرد به تأکید این اجسام که عرض کردم یعنی چی، یعنی اختلافشون، به حجت اخرى. فأسند اقتضاءها للأمكنة المتخالفة على ما يشاهد إلى اختلاف الصور. این رو من الان از خارج توضیح دادم، من تو الان یه توضیح بیشتری لازم داره که عبارتیه. إلى اختلاف الصور متعلق به اسند است. حالا ما یشاهد یه جمله مترز است که نشون میده امکنه مختلفه احتیاج به استدلال ندارن، مشاهدن. عبارت اینطور میشه، اسنده رو من بعدا معنا میکنم. مصنف اقتضای این اجسام للامکنت المختلفه رو، این که اجسام اقتضا میکنن مکان مختلف رو، آب اختضا می کند این مکان خاص رو، خاک اون یکی رو، هوا اونو، نار اونو، این اقتضایی که اجسام داشتن نسبت به امکنه مختلفه رو، علامه شاهد یعنی این اختلاف اقتضا مشهود ماست. می بینیم که خاک رو اگه بردیم تو محل آب یا تو محل هوا میاد پایین، هبوط می کنه، نمی مونه، مشهود برای ما که مکان خاک اونجاها نیست، اینجاست، یا مکان آب اینجاست، مکان هوا و نار جای خودشونه، اینا مشهوده. خب اقتضای این اجسام للامکنات المختلفه رو چنان که مشهود است اسناد داد مثلا به اختلاف صور، اسناد داد به اختلاف صور، یعنی گفت لذالک، یعنی به اختلاف صور لا تستقر، لا تستقر این مکانهای مختلف دارن، که البته عرض کردن لا تستقر مکان مختلف دارن چون میل مختلف دارن، اون که این میل مختلف دارن شو هنوز نگفت. پس اسناد داد اختلاف صور رو، اختلاف مکان رو به اختلاف صور گفت، لذاله که میل اختلاف صور لا تستقر این اختلاف مکان است. پس اختلاف مکان لذاله که است، یعنی اختلاف صور است، بنابراین اختلاف مکان اسناد داده شده به اختلاف صور. دقت میکنید چی عرض میکنم؟ اختلاف صور رو به اختلاف مکان نسبت نداده، اختلاف مکان رو به اختلاف صور اسناد داده، چون گفته لذالک یعنی لاختلاف صور، اختلاف مکان رو داریم، پس اختلاف مکان لذالک است یعنی لاختلاف صور است، یا به تعبیر دیگه مسند است به اختلاف صور. عبارت قادر عبارت دقیقیه، اسناد داد اقتضای این اجسام، اقتضای این اجسام انچنه متخالفه رو، اسناد به اختلاف صورشون، گفت چون اختلاف صور داشتن انچنه مختلفی پیدا کردن. و هوال نیت هادل اختلاف، هوال یعنی اختلاف صور، هادل اختلاف یعنی اختلاف مکان، هوال یعنی اختلاف صور، لنیت هادل اختلاف یعنی علت این اختلاف مکان است، اختلاف صور علت اختلاف مکان است. پس مصنف اختلاف مکان رو چه معلول است به اختلاف علت اسناد داد، چه علت است چی مثلا. لیکن خب مصنف الان داره از اختلاف مکان به اختلاف صور میرسه، درسته در اینجا اسناد داده، ولی از اختلاف مکان داره به اختلاف صور میرسه، چون عرض کردم ایشون الان هنوز میخواد ثابت کنه که ما چهار تا جسم داریم، این مدعاست، چهار تا جسم داریم، این چهار تا صورت نوعی مختلفه داریم، از یه راه دیگه باید وارد بشه این چهار تا صورت درست کنه، برای راه اختلاف مکانه، بنابراین ایشون اختلاف مکان رو دلیل قرار میده بر اختلاف صور. چرا این کارو میکنه؟ با اینکه اختلاف صور معلول، یعنی اختلاف صور رو در مقام اثبات معلول قرار میده و اختلاف مکان رو علت قرار میده، با اینکه در مقام ثبوت برعکسه، در مقام ثبوت اختلاف صور علت و اختلاف مکان معلوله، چرا مصنف در مقام اثبات خلاف مکان، خلاف مقام ثبوت داره مش میکنه؟ جواب اینه که در مقام اثبات اختلاف مکان که معلول است واضح تر بوده، علامای شهد بوده، و همین جهتشون به اختلاف صوری که مایا شهد نبوده استدلال میکنه، از اون مایا شهد و مشهود استدلال میکنه به اون غیر مشهود، با این که این مایا شهد معلوله و اون غیر مشهود علته، از معلول پی به علت میبره به خاطر واضح تر بودن معلول. لیکن چون اختلاف امکنه واضح میگه، یعنی معلول واضح بوده، و اختلاف صور یعنی علت غیر واضح بوده، کان طریق الاستدلال بهی علا ذالکه واضح، طریق استدلال بهی یعنی به اختلاف امکنه، علا ذالک یعنی بر اختلاف صور واضح، طریق استدلال اینطوری واضح بوده، ولی دو مصنف اینطوری وارد استدلال شده. خب بعد این اختلاف امکنه رو چطوری اثبات کرده؟ میشوند از راه اختلاف میول، وقت اختلاف میول علت اختلاف امکنه بودن، پس مصنف در این بخش از استدلالش از علت معلول پی برده، یعنی از اختلاف میول به اختلاف امکنه پی برده در این بخش از استدلالش، پس استدلالش تلفیقی از این دوتا، ابتدا از معلول از علت معلول پی میبره، یعنی از میول اختلاف میول به اختلاف امکنه، بعد از اختلاف امکنه به اختلاف صور پی میره که اختلاف که پی بردن از معلول به علته، اول از علت معلول بعدا از معلول به علت پی میبره، به علت دیگر پی میبره، به این ترتیب مدعاش ثابت میکنه. و این نما اثبت، خب چرا در این دومی از میول به از اختلاف میون به اختلاف همچنی میرسه میفهمه چون بهترین راه هست، چون بهترین راه هست، واضح‌ترین راه هست، به خصوص با توجه به آنچه که ما قبلا گفته بودیم. و اینما اثبت اقتضای این اجسام للامکنت المتخالفه رو به وسیله اختلاف ملول حد طبیعیه، مصنف اثبات کرد اقتضای امکنه متخالفه رو از طریق میول مختلفه طبیعیه. گفت چون میل طبیعی مختلف دارند پس امکنه طبیعی مختلف خواهند داشت. البته در عبارت مصنف این تعبیرات نیومده بود، ولی عبارت بشکافی در توش همه اینا که ما میگیم در میاد. چرا این کارو کرد؟ لأن الاستدلال ضمیر میولها با استضاها هر دو برمی گذر اجسام، لأن الاستدلال بهی، استدلال بهی یعنی استدلال به اختلاف میول، علام آمد چنانچه گذشت او زهل استدلالات علا اختلاف الامکنه است. واضح ترین استدلال و اختلاف الامکنه اینه. البته از راهیدی هم میتونید بیارید، از راه اختلاف خود سواره طبیعی هم میتونید اختلاف همچنه رو ثابت کنید، ولی اون به این واضحی نیست. از طریق اختلاف میول راحت تر از بقیه طریق ها میتونید اثبات کنید اختلاف همچنه رو. ولی ذالک، عبارت مصنف توجه کنید، ولی ذالک چون اختلاف صور دارند لا تستقر، لا تستقر یعنی مکان مختلف دارند. از کجا میگی مکان مختلف دارند؟ از عدم استقرار. عدم استقرار یعنی میل. درست دقت کنید مصنف اول چیکار کرده؟ اول اختلاف صور گفته، بعد اختلاف مکان رو، بعد اختلاف میل. درست عکس اونی که الان خواجه داره میگه. بزن اینطور خطور میکنه شما سمید اینطور شده که لذالک این چون اختلاف صور هست لا تستقه، لا تستقه این اختلاف مکان دارد، اختلاف مکانشون رو از اینی که استقرار ندارد یعنی میل دارد. در حالی که خواجه داره عکس اینی میگه. خوب دقت کنید این حق با خواجه هست. لذالک این چون اختلاف صورت دارند لا تستقر در مقام ثبوت این چنین است. در مقام ثبوت این چنینه که اختلاف صورت دارن و اختلاف مکان دارن و اختلاف میل دارن. مقام ثبوت هم عرض کردن اول اختلاف صور علته، اختلاف صور اختلاف میول درست میکنه، اختلاف میول اختلاف همچنه درست میکنه. در مقام ثبوت همین که ابن سینا میگه. اما در مقام اثبات اما فرد توجه کنید که مصنف میخواد اثبات کنه اختلاف صور رو، یعنی همونی که قبلا از طریق اختلاف کیفیت اثبات کرد الان میخواد اثبات کنه. پس در مقام اثبات اختلاف صور مثبت نه مثبت، لا تستقر مثبت، همونی که خواجه داره میگه. ابن سینا داره به مقام ثبوت اشاره میکنه تا مقام اثبات رو تمام کنه، خواجه داره مقام اثبات رو توضیح میده. پس مشکلی در توضیح خواجه و ابن سینا نیست. ابن سینا درست گفته، خادم درست گفته، توضیح داده. ول مزاوجات، این عبارت رو توجه کنید توضیح بدم. چهار طبقه عنصر ما داریم، چهار طبقه عنصر، خاک، بعد آب، بعد هوا، بعد نار. اینا عنصرها دو به دو با هم مجاورند، دو به دو با هم مجاورند. بعد اگر صعود و هبوطشون رو دقت کنید هر کدوم از این چهار تا، هر کدوم از این چهار تا میتوانند صعود کنند، میتوانند هبوط کنند. یعنی این دو تا حالت رو به لحاظ عقلی میتونن داشته باشن، حالا به لحاظ خارجی دارن ندارن کار نداریم، به لحاظ عقلی میتونن داشته باشن. چهار تا عنصرن، هر کدوم دو حالت صعود و هبوط میتونن داشته باشن، مجموعه چهار هشت حالت میشه، هشت حالت میشه. یا بفرمایید هشت تا نسبت میشه، صعود یه نسبته، هبوط یه نسبت دیگه است. بفرمایید هشت حالت یا هشت نسبت. ما میخوام این هشت حالت رو حساب کنیم، ببینیم که چه نتیجه میدن. اولا توجه کنید که درسته که ما هشت حالت رو در تصویرمون میتونیم تصور کنیم، در ذهنمون میتونیم تصور کنیم، ولی شش تا بیشتر از اینا واقع نمیشه. یعنی دو تاش فقط در تصور ماست، در خارج اصلا امکان نداره. یکی هبوط نار. هبوط نار ممکنه به طور طبیعی عرض میکنم با یه فشاری بیارنش تو هوا اشکال نداره، ولی هبوط طبیعی نار ممکنه. یکی صعود است. صعود طبیعی عرض ممکنه. این دو تا رو می‌ذاریم کنار. شش تا دیگه باقی می‌مونه. از اون بالایی که هواست، یعنی کناره، فقط صعود باقی می‌مونه. از این آخری که زمینه، فقط هبوط باقی می‌مونه. از اون دو تای وسطی هم دو حالت، هم صعود هم هبوط. دو تا مال اول و آخر، چهار تا مال این وسطی هم از من میشه شش تا. شش تا نسبت ما در اینجا درست میکنیم. شش تا نسبت. یکیش صعود ناره. نار به طور طبیعی از هوا صاعد است. دقت میکرد میکنم؟ نار به طور طبیعی از هوا صاعد است. به طور طبیعی هابط نیست. به طور طبیعی از هوا سائل است. خاک به طور طبیعی از آب هابط است. به طور طبیعی سائل نیست. این دو تا مال آب و خاک دیگه تمام شد. مال خاک و آتش این دو تا تمام شد. یعنی آتش نتونست هابط بشه، ولی به طور طبیعی ساعد هست. ارشدم نه که سعود می کند، ساعد هست. این دو تا حرفه. نه ای بردینش پایین که سعود کنه بره بالا، بلکه ساعده، یعنی طبیعتاً بالاست، طبیعتاً حابط نیست. خاکم نه ای بردینش پایین که سعود کنه، طبیعتاً پایین هست. پس سعود خاکو نداریم، هبوط آتش رو نداریم. صعود آتش رو داریم، هبوط خاک رو داریم. اما نسبت اون دو تای وسطی، هوا طبیعتا هابط است، من النار صاعد است علی الهوا، دو تا شد دیگه. آب طبیعتا هابط است، من الهوا صاعد است من الارض، این هم دوتشون. پس آنچه که برای خاک است هبوط است من الکل، آنچه که برای نار است صعود است علی الکل، آنچه که برای هواست هبوط است به نسبت الی النار، صعود است به نسبت الی الماء، آنچه که برای آب است همچنین هبوط است به نسبت الی الهوا، صعود است به نسبت الی الارض. پس برای اون وسطی ها دو حالت داریم، برای کناری ها هر کدوم یک حالت داریم، مجموعه میشه شش حالت. با اینکه در تصورمون هشت حالت داشتیم، در تصور هشت حالت داریم، ولی در واقعیت شش حالت داریم. مصنف از این حالات شیشگانه به سه تاش اشاره کرد. لا تستقر و نار حیث و تستقر و فی الهوا داره اشاره میکنه به صعود نار، که نار در جای هوا وای نمیشه میره بالا، اشاره کرد به صعود نار. بعد گفت زلل ما حیث و تستقر و فی الهوا، آب در جای هوا استقرار پیدا نمیکنه، داره اشاره میکنه به هبوط، یعنی توی هوا نمیاد، هبوط میکنه یک پایین. این دوتا در آتش دومی نداشت، همون صعودی که اشاره کرده بود همون بود، ولی در آب دومی هم داره. آب در اینی که هبوط میکند از هوا، صعود میکند از ارض، ولی این صعود میکنندش رو مصنف نگفت. ولل هوا حیث یستطر رو فیه الماء، هوا هم از آب صعود میکند، در مکان آب نمیماند. صعود هوا رو گفت، هبوط هوا از نار رو نگفت. این دوتا رو نگفت. نسبت به زمین هیچی نگفت، نسبت به زمین هیچی نگفت. صعود رو نگفت، خب صعود اصلا نداره. هبوط رو با این که داشت نگفت. پس سه تا رو ذکر نکرد، سه تا رو ذکر کرد. چرا مصنف سه تا رو گفت سه تا رو نگفت؟ ایشون میفرماید که اون ستا رو که نگفت خفی بودن، اون ستا که گفت، اون ستایی که گفتش خفی بودن، باید گفته می شدن. و دو تا از اونهایی که نگفت ظاهر بودن، لزومی نداشت گفته بشه. اما یکی از اون ستایی که نگفت خفی بودن، خفی، اون جا داشت گفته بشه، ولی مصنف اونم نگفت، چون احتیاجی بهش نداشت، احتیاجی بهش نداشت. ولی خب اگرم میگفت مشکلی نبود. ول مزاوجات بین العناصر المتجاوره تکون و ستتن، مزاوجات یعنی اون ارتباطات نسبی که ازشون تعبیر میکنیم به صعود و هبوط. صعود و هبوط هر دو ارتباط این دو عنصر مجاور نسبت به هم دیگه هستن، اونطور ارتباط نسبی، اون نسبت به این ساعد، این نسبت به این حابسه. صعود حتما نسبت به یه حابسیست، هبوط حتما نسبت به یه ساعدیست، ولی یه شعر رو نگاه کنید نه صعود داره نه هبوط داره. صعود و هبوط حتما نسبت به یه چیزی سنجیده میشه. پس صعود و هبوط امر نسبی هست. مزاوجات یعنی اختلافات نسبی. اون حالت نسبی که بین عناصر متجاوره، عناصری که مجاوره همان اختلاف اتفاق میفته، عناصری که مجاوره میشن حساب نشدیم، مثلا آتش رو با آب حساب نمی کنیم، بلا آتش هم نسبت به آب صعود داره، آب نسبت به آتش حدود داره، حالت بیش از 6 تا یا 8 تا میشه. ما عناصر دور رو حساب نمی کنیم، عناصر متجاوره رو حساب می کنیم، عناصری که فاصله با هم دارن حساب نمی کنیم. و مزاوجات بین عناصر متجاوره تکون و ستتن، اکرم دوتش که اصلا امکان نداره، یکی حبوط آتش، یکی صعود زمین، اینه که کنار گذاشتیم، شیش تا دیگه باقی میمونه. از شیش تا بیشتر مزاوجات نیست، اما شیخ اختصر منها از این شیش تا علی ثلاثه، سه تا فقط گفته. یکی صعود نار من حیز الهوا باشد که اولی بود، دوم نزول و هبوط آب از هوا که دومی بود، سوم صعود هوا از حیز و مکان آب بود که سومی بود. به ترتیبی که مصنف ذکر کرده، خواجان به همون ترتیب ذکر کرده، منطقه تعبیر مصنف لا تستقر رو اینها بود، خواجه تعبیر عوض کرد، صعود و هبوط گفت یا نزول گفت، یه جا نزول گفت یا جا هبوط گفت. و بقیه سه چیزی دیگر، یکی هبوط الارض من حیز الماء، آب از حیز آب پایین، خاک، خاک از حیز آب هبوط داره، یعنی پایین تر است، نه پایین افتاد، نه که خاک رو گذاشتیم و آب آمد پایین، نه پایین تر هست، خاک از حیز آب هبوط دارد، این یک. دوم صعود الماء من حیز الارض، آب از خاک صعود دارد. هما ایزن ظاهران، این ظاهره، هر چی داری میبینه، میبینه خاک زیر آب روه، هرچی دریا رو ملاحظه کنه میفهمه بالاخره قعر دریا خاکه و این آب روی خاک ایستاده، پس مکان آب روی خاکه و خاک نسبت به آب هبوط داره، آب نسبت به خاک صعود داره. اینو هر کسی میاده، پس حاضر هما ظاهره، این دو مطلب ظاهره. سبونین چیزی که ذکر نکرد هبوط هوا از حیز نار بود، این دیگه ظاهر نیست، خفیه، باید با استدلال ثابت بشه. با این بیان این که نار اخف است و باید هبوط کند و هوا اثقل است از نار و باید هبوط کند، با این بیان باید تبیین بشه. مطلب مطلب خفیف، خود به خود ظاهر نیست، اما خاک و آب با هم چه رابطه دارن این ظاهره، همه دارن میبینن. اما هوا با آتش چه وضعی داره، آتش بالا هوا پایین یا به عکس، این باید با استدلال ثابت کرد، ظاهر نیست، خفیف. بله، هما ایزن ظاهران، بعضی از اون ستایی که مصنف ذکر کرده بود، من اشتباه کردم، بعضی از اون ستایی که مصنف ذکر کرده بود ظاهر بودن، من گفتم خفیه، نه، بعضی اون ستایی که مصنف ذکر کرده بود ظاهر بود، مثلا نزول الماء من الهواء ظاهر بود، مثلا صعود الهواء من حیز الماء ظاهر بود، از چیزایی که مصنف ذکر کرده بود این دوتا ظاهر بودن. از بین اونایی هم که حس کرده بود ایزن این دوتا ظاهر هست، یعنی همونطور که از بین مذکورات بعضی ها ظاهر بودن، از محذوفات هم بعضی ها ظاهر بودن، فقط از مذکورات بعضی ها خفی بودن، از محذوفات هم بعضی ها خفی بودن. ایزن یعنی همونطور که از مذکورات بعضی ها ظاهر بودن، این دوتا محذوف هم که باقی موندند و ذکر نشده بودن، اینا هم ظاهر بودن. و ذلك في الاطراف اطهر،
جان رابطه دو طرفه همونطوری که نار از هوا ثابته روشنه، هستش هم باید روشن باشه، هوا از نار ثابته این هم باید روشن باشه، درسته که ما بکنیم نار
هوا از نار ثابته از نشنه ما قاطعه اون محضی بود مصنف ستایی که ذکر اولش خفی بود، اولی که صعود نار من حیز الهوا باشه خفیه، اون وقت در اون باقی مونده اون سومی که هبوط هوا من حیز نار باشه خفیه، اونی که مربوط به هوا و نار خفیه، اونی که مربوط به آب و زمین و هواس آشکار. نظاره که فی الاطراف از هر زالش رو بعدن خود خواجه بیان میکنه به کجا برمیگرده. حاصل عبارت مصنف این شد که هر عنصری مکان طبیعی خودش را انتخاب میکند یک، و از مکان قریب و بیگانه فرار میکند دو. حاصل عبارت مصنف این شد دیگه، لا تستقر و حیث تستقر، لا تستقر یعنی فرار میکنه، فرار میکنه کجا میره، میریم تو مکان طبیعی خودش. پس هر عنصری از مکان طبیعی به مکان طبیعی، مکان طبیعی رو طلب میکنه و از مکان قریب واقعی یعنی بیگانه فرار میکنه. زالش اشاره داره بیگانه و زالک یعنی عدم استقرار در اون مکان غیر طبیعی و ورود در مکان طبیعی و طلب کردن مکان طبیعی فل اطراف ازهر در اطراف ظاهر تره. اطراف یعنی انتهای این عناصر متجاور. مثلا طرف هوا، هوا دو طرف داره، یکی به آب چسبیده یکی به ناس چسبیده. طرف یعنی انتها و ابتدا. خاک یه طرف داره که به آب چسبیده، باز آب دو طرف داره، یکی به خاک چسبیده یکی به هوا چسبیده. نار فقط یه طرف داره، البته نسبت به عناصر یه طرف داره، ولی یه طرفیشون به فلک چسبیده. شما سنگ رو بندازید از بالا یعنی از هوا، می‌بینید که میاد به سمت زمین. وقتی نزدیک زمین میشه سرعتش بیشتر میشه، یعنی طلب کردن مکان طبیعیش بیشتر میشود و فرار کردن از مکان قریبش شدیدتر میشود. اون بالا هم که بود همینطور بود، از اون بالا هم که رهاش میکردید طلب میشد مکان طبیعیشو و فرار میکرد از مکان غیر طبیعی، یعنی میامد به سمت پایین که مکان طبیعیش بود و از اون مکان قریب که مکان بالا بود و مکان هوا بود داره فرار میکنه. از اصل طلب کردن مکان طبیعی و فرار از مکان قریب از همون اولی که رهاش دادیم شروع شد، ولی وقتی رسید به اطراف یعنی رسید به آخر هوا یا به اول زمین نزدیک داره میشه، یعنی سرعتش بیشتر میشه. پس طلب کردن مکان طبیعی و فرار کردن از مکان غریبه در وقتی که به اطراف نزدیک میشه شدیدتر میشه. اطراف رو توضیح دادم میشه و ذالک فی الاطراف ازهر. ذالک یعنی طلب کردن مکان طبیعی و فرار کردن از مکان غریب در اطراف این عناصر، یعنی در قسمت‌های پایانی یا ابتدایی این عناصر ظاهر تره. پایانی نسبت به قریب، ابتدایی نسبت به طبیعی. این جسمی که دارد می آید مکان قریب رو ترک می کند، وقتی به انتهای مکان قریب نزدیک می شود سرعتش بیشتر می شود، یا به ابتدای مکان طبیعی نزدیک می شود سرعتش بیشتر می شود. پس اطراف یعنی اطراف مکان، بله، طرف مکان طبیعی برای فرار، طرف مکان غریب برای فرار، طرف مکان طبیعی برای طلب. وقتی می خواد فرار کنه در طرف مکان غریب که می رسه فرارش شدید می شود. وقتی میخواد طلب کنه در طرف مکان طبیعی که ابتدای مکان طبیعی است که میرسه سرعتش بیشتر میشه. خواجه این مطلب رو توضیح میده. پس وذالک فی الاطراف ازهر، این طلب کردن و فرار کردن در همه جا ظاهره اما در اطراف که میرسه ظاهرتر میشه. وذالک رو به عدم استقرار بزنید خوبه، منتها عدم استقرار من دارم توضیح میدم. طلب مکان طبیعی و فرار از مکان غریب و عدم استقرار، همون عدم استقرار ما داریم توضیح میدیم که تفصیل میشود و تشخیص میشود به این دو شکل. وقتی مستقر نمیشه یعنی مکان طبیعی رو اقتضا میکنه، وقتی مستقر نمیشه یعنی از اون مکان غریب داره فرار میکنه. پس ذالک به همون لا تستقر اشاره میکنه. مثلا تفصیل لا تستقر همینی که گفتیم، طلب مکان طبیعی و فرار از مکان غریب. کاری این مطلب رو توضیح میده، میگه که هرگاه شیئی به سمت مکان طبیعی خودش نزدیک تر شود سرعتش بیشتر میشود. این خب مطلبی است که من گفتیم. حالا استدلال میکنه بر این مطلب، چرا این چنین میشود؟ میفرماید که هرچی این جسم که در مکان قریب بوده به مکان طبیعی خودش نزدیک میشود، حجم اون شیعی که مقاومت میکرد کم میشه، حجم مقاوم کم میشه. هرچی حجم مقاوم کم شد، مقاومت اون مقاوم کمتر میشه. وقتی مقاومت مقاوم کمتر شد، این فعالیت این شیعی که داره به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد، یعنی به سمت مکان طبیعی خودش میره، فعالیتش خالص‌تر میشه، یعنی طبیعتش خالص فعالیت میکنه. دیگه ناچار نیست مقداری از تواناییش رو صرف خونسا کردن مقاومت مقاوم کنه، چون مقاوم کاملا ضعیف شده. وقتی کاملا ضعیف شده، طبیعت تمام تأثیرش رو حرکت و طلب یا فرار میذاره، طلب میکنه از مکان طبیعی رو، فرار میکنه از مکان قریب، تمام همتش رو این میذاره، به زمینی سرعت بیشتر شد. وقتی سنگ رو از بالا میفرستید، این سنگ مقاوم داره، مقاوم خود هواست، خود هوای فشرده که از بالا تا پایین رو گرفته. وقتی این سنگ میاد پایین، هرچی پایین تر میاد، خب هوای قبلی رو که باش مقاومت میکردن پس میزنه، اونا رو عقب میزنه، میمونه یه هوای باقی مونده. خب مقاوم ضعیف‌تر میشه، حجم مقاوم کمتر میشه. حجم مقاوم که کمتر شد، نیروی مقاومتش هم کمتر میشه. وقتی نیروی مقاومت کمتر شد، طبیعت خالص‌تر کار میکنه. یعنی دیگه مقدار زیادی از نیرو صرف مقاومت نمیشه، بیشتر نیرو رو میذاره برای طلب کردن طبیعی، مکان طبیعی و فرار کردن از مکان قریب، و در نتیجه سرعتش بیشتر میشه. اقولو المیل طبیعی یزداد شدتن، میل طبیعی شدت بیشتری پیدا میکند به سبب ازدیاد الجسم الی مکان طبیعی قربن. شدتن تمیز بود برای یزداد و قربن هم تمیز برای ازدیاد. یعنی هر چقدر که جسم به مکان طبیعی ازدیاد قرب پیدا کند، میل طبیعیش ازدیاد شدت پیدا می کند. هر چقدر قرب بیشتر شود، میل طبیعی شدیدتر می شود. چرا؟ و زالج، یعنی زیاد شدن میل به زیاد شدن قرب به این جهت است که لأن المعاوق مع زالج، معزاله یعنی با قربی که حاصل می شود، معاوق ینتقصو، ینتقصو کتاب مادره درست نیست، ینتقصو حجمن، زیرا معاوق معزاله یعنی با حصول قرب، با وجود قرب حجمش ناقص می شود، فینتقصو معاوقتن، باید فینتقصو داره خوب نیست، شما ینتقصو دارید دیگه، باید فینتقصو معاوقتن. یعنی وقتی که به لحاظ حد معاوق کم شد، به لحاظ اثر هم که معاوقت باشه کم میشه. قهرن وقتی که معاوق کم شد، طبیعت خالص‌تر عمل میکنه، یعنی طبیعت همون فشار خودشو میاره، ولی فشارش دیگه صرف اون معاوق کم میشه، کم صرف معاوق میشه، بیشتر صرف حرکت میشه. خب این قانون کلی بود که هر چقدر قرب جسم بیشتر شود، میل طبیعیش بیشتر خواهد شد. حالا میخوام نتیجه بگیریم. فلزالج یعنی چون هر چقدر قرب بیشتر شود، شدت حرکت یا به تعبیر دیگه شدت طلب مکان طبیعی و فرار از مکان قریب بیشتر می شود، به این جهت است که در اطراف هر یک از این عناصر سرعت عنصر قریب بیشتر می شود. علتش اینه که قربش بیشتر شده و معاوق ضعیف‌تر شده، طبیعت اثرش ضعیف‌تر شده. به همین جهت است که جسم وقتی به نزدیک مکان طبیعی خودش می رسد که ابتدای اون عنصر بعدی، یا به نزدیک آخرای اون عنصر قبلی میرسه، میبینید که طلب مکان طبیعی و فرار از مکان غریبش شدیدتر میشه، یعنی سرعتش بیشتر میشه. فلذلک، یعنی به این جهت که معاوق هرچی شی نزدیکتر بشه شاید معاوقش حجم کمتری و معاوقت کمتری پیدا میکند، به این جهت است که طلب مکان طبیعی یک، فرار از مکان غریب دو، در اطراف عناصر ظاهرتر میشه. طلب مکان طبیعی و فرار از مکان غریب دو تا عنوانن برای یک عمل. توجه کنید، دو تا عنوانن برای یک عمل. این سنگ داره حرکت میکنه، دو تا کار داره انجام، یک کار داره انجام میده، دو تا عنوان برای سب میکنه، یکی فرار از مکان غریب، یکی طلب مکان طبیعی. با همین یک حرکت، با همین یک حرکت داره دو تا عنوان رو بر خودش صادق میکنه. لذا وقتی میگه طلب همچنه طبیعیه و بعد میگه ولحرب عمل قریبه، این دوتا با هم فرقی نمی کنن، فقط عنوانشون فرق داره ولی عملشون یکیه. فل اطراف، یعنی در اطراف این عناصر اطره، اطراف عناصر هر کدام، یعنی نقطه پایانی از عنصر قریب، نقطه ابتدایی برای عنصر طبیعی. خب یعنی فقط آنچه که خوندیم خلاصش این شد که در فصل قبل گفتیم چهار تا کیفیت داریم، در این فصل با استمداد از فصل قبل بیان کردیم که این چهار تا کیفیت چون چهار تا محل میخواهند پس چهار تا عنصر داریم. بعد وقتی که عنصرها رو تبیین کردیم گفتیم که هر کدوم از این عناصر فکر نکنید که فقط کیفیت مفرده رو دارن، بلکه کیفیت مزدوجه دارن. کیفیت مزدوجهشون رو اونجایی که لازم بود اثبات کنیم اثبات کردیم. آخر سر دو مرتبه نتیجه گرفتیم که چهار تا عنصر داریم، مجددا چهار تا عنصر رو با دلیل دیگری که اختلاف مکان است اثبات کردیم.